سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 71.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان. در این دو جلسه پایانی سال آیه 7 سوره مبارکه حجرات رو انشاءالله به اتمام برسونیم بحثش رو. دو تا کلمه دیگه از این آیه شریفه مونده، یکی کلمه فسق فسوق و یکی هم کلمه عصیان، که حالا این جلسه در مورد فسوق انشاءالله عرضی داشته باشیم. یه نکته این که ایمان سه تا مقابل داره، از سه زاویه بهش حمله میشه، سه تا دشمن داره، سه جناح، جناحی هن که با ایمان درگیرن، یکی کفر، یکی فسوق، یکی عصیان. در مورد کفر صحبت کردیم، البته بحث کفر یک ماه رمضان مباحثه میخواد، حالا در یک جلسه نیم ساعته برخی نکات رو عرض کردیم. مهاجم دومی که ایمان داره فسوقه، از ناحیه فسوق و فسق دچار آسیب میشه. ببینید مثلا حضرت موسی علیه السلام سه تا دشمن اصلی داشت دیگه، یکی فرعون بود، یکی قارون بود، یکی هم بلعم باورا بود. فرعون دشمنی بود که تشکیلات داشت و ساختار دستش بود، قدرت داشت. قارون دشمنی بود که ثروت داشت. بلعم باورا هم دشمن فرهنگی بود، مهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی. سامری البته میشه جفتشون، هم بلعم باورا هم سامری، هر دو رو توی همون ناحیه فرهنگی و عقیدتی تعریف کرد. لذا اینی که میگیم ایمان سه تا مقابل داره از این جنسه، یعنی هر کدوم از یک جهت داره ایمان رو بهش لطمه میزن. فسوق چیه؟ اولا ایمان در برابر فسق در قرآن چند بار به این اشاره شده. در سوره مبارکه سجده میفرماید افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن، و بگه آیا مؤمن مثل کافره؟ نه نمیگه. و بگه مؤمن مثل منافقه؟ نه اینم نمیگه. چرا؟ چون خود منافق هم فاسقه. حالا عرض میکنم منافقین جز کدوم دستن؟ جز دسته کفارن؟ نه، جز دسته فاسقینه. عرض میکنم میگه آیا مؤمن مثل فاسقه؟ نمیگه مؤمن مثل کافره، مؤمن رو در برابر فاسق قرار میده. این آیه. یا آیه دیگه که قبلا ما هم بحث کردیم، آیه 110 سوره آل عمران میفرماید شما بهترین امتی هستین که در تاریخ اومدید، شما امر معروف میکنید، نهی از منکر میکنید، ایمان به خدا دارید. اهل کتاب هم اگه ایمان داشتن براشون خیلی خوب بود، ولی اینا ایمان ندارن. و اکثرهم الفاسقون، ایمان ندارن، اینا فاسقن، به کفرشون کار نداره، به فسقشون کار داره. میگه اگه ایمان در برابر فسق داشته باشن جامعهشون آباد میشه، اهل کتاب هم آباد میشه. ایمان در برابر فسق، ایمان در برابر کفر دیگه نه، یه مرحله میاد جلوتر. برای آبادانی جامعه دیگه ایمان در برابر کفر لازم نیست. الان ما داریم دیگه، ایمان در برابر کفر داریم، ولی مملکتمون آباد نیست. چرا؟ چون ما ایمان در برابر فسق نداریم. ما کافر نیستیم ولی فاسق هستیم. خیلی آقا تند صحبت میکنیم، نه راحت همه رو فاسق بودیم. نه حالا آیاتو با هم میخونیم، مشکل نداره. امروز هم یه 30-40 تا آیه براتون آوردیم که البته نمیرسیم همش رو بخونیم، ولی چند تایشو با هم اشاره میکنیم و نکات خیلی خوبی در این آیات نهفته است. حالا در ماه رجب ان شاء الله نکاتی عرض میکنیم. آقا عمدتاً قرآن فسق و مربوط به سبک زندگی میدونه نکته اصلی هست. آدم ها توی نوع سبک زندگیشون نشون میدن مؤمنن یا مؤمن نیستن. اگه اینجا نشون ندادن که مؤمنن، قرآن ازش چی تعبیر میکنه؟ فاسق. دیگه کافر نمیده. نه این تکذیب نمیکنه قیامت رو. تکذیب مردم کوفه که قیامت رو تکذیب نمیکردن. مردم مدینه هم قیامت رو تکذیب نمی کردن. آقا چند نفر پشتونه گفتن ما پیغمبر به پیغمبری قبول نداریم. اینا بیدین بودن، کافر بودن، زیرا به همه چیو میزدن؟ نه، اینا فاسق بودن، بندگان خدا. فسق یعنی اون نظام سازی. خوب دقت کنید، این کلمات روش فکر شده سالیان سال و مطالعه شده روش. فسق یعنی اون نظام سازی که قرآن و اطرت بر اساس شالوده ایمان برای جامعه ایمانی در نظر گرفتند، کسی خودش رو تو این نظام سازی متعبد به این نظام ندونه، تو این چارچوب تعریف نشه، از این چارچوب خروج کنه، تو حریم این قوانین و مقررات و این چارچوب نباشه. اینم دو جوره، یه وقتی ابراز میکنه رسما، یه وقتی هم ابراز نمیکنه در دله. پس فسق دو نوعه، یه فسق علنی داریم، چندید میگم آقا طرف اگه فسقش علنیه، یه فسق علنی داریم، ما این فسق علنی میشه طرف رو غیبتش رو کرد تو همون موردی که فسق علنی داره. یه وقتی هم نه، فسق مخفی است و جالبه، خدا گفته فسق مخفی رو شما حق نداری آشکارش کنی. چرا؟ به خاطر اینکه این درسته یه نفر از گردونه اوت میشه، یه بابایی رفته یه جای باد اومده رو سریش چادرش رو بردن دیگه، حالا بادی هم اومده یه عرقی هم آورده، حالا مثلا حالا چیکار داری شما اینو پخشش کنید؟ باد دیگه، حالا هر جای ممکنه بادی بیاد، حالا مثلا سوئیس اینا باداش خودت تندتر میزنه همچین رفته یه ودکا پرت میکنه تو بغله، حالا چیکار داری شما اینو پخشش کنید؟ نه این من منافقی لو برم. خب این بدتره، شما یه منافق رو میخوای از گردونه اوت کنی، اگه منافق باشه کل چارچوب داره آسیب میبینه، اون وقت اصل محجب بودن و چادری بودن و این مناسک رو نشون دادن، این داره لوس میشه، تبعاتش اینه دیگه. نه اینکه احترام داره، بحث احترامش نیست، که اینم بالاخره تا یه حدی هست احترام بالاخره دارد، ولی اصلا که شما وقتی میخواید اینو لو بدید کلا آسیب میبینه این جریان، نمیخواد به رو بیاری. اگه فسقش علنی شد اونم تو حدی که فسقش علنی شد. خب آیاتی که در مورد فسق داریم، پس فسق شد این چارچوب و نظام رو نپذیرفتن، این سبک زندگی، این مدل رو قبول نکردن. اولین حد و حریمی که داره برای فسق ولایت. اگر کسی زیر بار ولایت نرفت، یا آشکارا یا مخفیانه، این فاسق. آیه‌ای که در مورد ولایته، ولو کانوا، سوره مائده 8 شده، ولو کانوا یؤمنون بالله و النبی و ما انزل الی ما اتخذوهم اولیا. این دیگه ایمان در برابر کفر نیست، ایمان در برابر فسقه. ایمان در برابر فسق چجور ایمانیه؟ اگه به خدا و پیغمبر ایمان داری دیگه نباید کفار رو به عنوان اولیا اتخاذ کنی. کفار رو دیگه، خودش کافر نیستا، ولی از ولایت کفار نمیتونه در بیاد. یه وقت یه بابایی مؤمنه، کافر نیست، ولی از زیر بلیت کفار نمیتونه در بیاد. یه دانشگاهی دانشجوهاش مؤمنن، ولی مواد درسی چیه؟ کی نوشته؟ کفار. ما هم تحت ولایت کفاریم دیگه، این ولایت کفار، کفار ولایت علمی دارن به ما. این میشه ایمان در برابر فسق. مدل رو قبول نکردیم، قبول نداریم که اهل بیت یه مدل علمی دارن که این جوابگوی نیازهای ما هست، اینو قبول نداریم. اگر هم قبول داریم بروزی نداره در ما، یعنی کارایی نداره، ثمره ای نداره، حالا قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم تهش اتفاق نمیفته. میگیم خدا و پیغمبر و قرآن و فلان و اینا جوابگوی همه سوالات و همه نیازها رو، از شعارا زیاد میدیم دیگه، همه مشکلات رو برطرف میکنه، هم جوابگوی نیازهای بشر است. خیلی خوب، نیازهای بشر 1 2 3 4 5 اینا، بفرمایید کدومشو جواب بدید؟ اصلا تو اون مسیر حرکت نمیکنه، اصلا رسما میگم آقا علم دینی و غیر دینی نداره. محمود سماعت میخونه، عمامه داره، ادعای اجتهاد داره، اینا قرآن بهشون میگه چی؟ فاسق. اینا فاسق هستند جا؟ بله، این فسقش علنیه دیگه، وقتی اینجوری داره موضوع میگیره، داره محدود میدونه دین رو، ضعیف میدونه، محروم میدونه. مثل این حرف دین اصلا این حرفا نداره که. بعد چهار تا مثال هم میزنه خنددار که قشنگ مشخص میشه که حرفش چی. این میشه فسق در برابر ایمان، این ایمان نیست. قرآن فرمود که ولکن نکثیرا منهم فاسقون. ولایت رو وقتی نپذیرفتی، اصل اولین چیزی که این چارچوب روش بنده ولایت دیگه، اولین فسق، فسق در برابر ولایت. بعد حالا مدل های دیگه، قرآن حتی میاد اشاره میکنه به مدل ها و نظام و چارچوبی که توی نظام خدمت شما عرض کنم که تشریعی در خوراکی ها خیلی جالبه، خیلی عجیبه. این مفهوم فسق چقدر گسترده است. میگه آقا ذبائح، ذبیحه، اینی که کشتار میکنه، این اگه رو چارچوب نباشه، هم کاری که شما دارید انجام میدید فسقه، هم خوردنش باعث میشه که فاسق بشه. خیلی عجیبه. در سوره مبارکه مائده خیلی نکته. ای کاش من دوست داشتم امسال اول سال تو ذهنم بود که ما هم تفسیر سوره مائده رو داشته باشیم از اول تا آخر، چون گل سرسبد قرآن دیگه، آخرین سوره است که نازل شده و محتواش هم کلیتش مباحث سیاسی و اجتماعی است، که خب نشد. حالا یه وقتی اگه خدا فرصت داد در مورد این بحث میکنه. جالبه آیه الیوم اکملت لکم دینکم تو این بخش از آیه تو این آیه نازل شده. یه عده گفتن آقا ربط نداره اول آیه و وسط آیه، اول در مورد خوردنیا داره بحث میکنه، بعد یه دفعه میگه من امروز دینتون رو کامل کردم. بعد توجیه کردن، گفتن که خدا اینجوری کرده تحریف نشه. خب حالا مثلا آیاتی که اینجوری نیست مگه تحریف میشه؟ اصلا قرآن مگه تحریف برداره که خدا بخواد فرمولی داشته باشه بیاد آیه رو بغل هم بچسبونه که این تحریف نشه؟ این حرف داره، آیه لطافت توشه. ارتباط اول آیه با وسط آیه چیه؟ اول آیه میفرماید آقا من مردار، خون، گوشت خوک، آنچه برای غیر خدا ذبح بشه، حیوانی که خفه بشه، حیوانی که بالا پرت بشه، حیوانی که تو فشار کشته بشه، اون حیوانی که یه درنده او رو بدره و اون درنده هم با دستور شما نباشه، یا اگر دریده شما نرفتید او رو مثلا ذبحش کنید، اون حیواناتی که برای بت‌ها ذبح شدن، اون حیواناتی که توی قرعه کشی ها ذبح شدن، اینا همه چی هم ذالکم فسقون. خیلی جالب. بعد میگه ذالکم فسقون الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوا وخشون الیوم اکملت لکم دینکم. ربط اینا چیه با هم؟ میگه اینا خوردنش فسقه، امروز دینتون رو کامل کردن. این یعنی چی؟ ربطش چیه؟ ربط شما نظام سازیه. میگه من دیگه همه نظام ها و چارچوب ها رو درست کردم با ولایت، ذیل ولایت، چون زامن اجرایی شما اگه میخواد. خیلی جالبه اینا، دقت کنید. آقا یه جامعه بخواد گوشت اسلامی، گوشت ذبح اسلامی داشته باشه، شرطش چیه؟ شما میدونید؟ شما میدونید تو کشورهای آمریکای جنوبی وقتی یک نفر مسلمان میشه یا نه؟ یه تعدادی الان تو کوبا، من آمار دارم، آمار دقیق دارم بهتون میدم، تو کوبا جمعیت بسیار زیادی مسلمان داره. اینا برای اینکه یه دونه گوشت ذبح اسلامی داشته باشن باید 250 کیلومتر راه برن. برای همین عمدتاً گوشت ذبح اسلامی نداره، نمیتونن، براشون استراره، نمیتونن داشته باشن. شما بخواید گوشت ذبح اسلامی داشته باشین وابسته به چیه؟ وابسته به حکومت. ربط اول آیه و وسط آیه رو فهمیدید؟ چقدر قشنگ ربط رو خدا ایجاد کرده. میگه من یه جور احکام رو جاسازی کردم، اصلا نمیتونی با غیر ولایت ولی الله اینا رو پیاده کنی. امروز دین رو کامل کردم، امروز کفار مایوس شدن، این ساختار یه هندسهی در رو بردم، نمیشه کاریش کرد. هر جای دین رو بخواید داشته باشه حاکمیت میخواد. خیلی خنده داره، خیلی احمقانه است یکی بگه آقا احکام تو عمل کن، حکومت چیه؟ اصلا یعنی هیچی نفهمیده این منده خدا از دین. امام فهمان اسلام همه سیاست هست، میگه هیچی سیاست نیست. خیلی پرته این منده خدا، خیلی عجیبه این حرف. ما کاری به سیاست و این حرفا نداریم، ما نمازمون و روزمون و کارامون بعد اسمش بزن مرجعیت مستقل. ولی تازگی یکی رفقای اصطلاح خیلی قشنگی به کار بود، خیلی لذت، البته داشت میگفت بعد سوتی داد در واقع توپق زد، گفتم خیلی واژه‌ای که به کار بردی خیلی واژه قشنگ. می‌خواد بگه مرجع عالی قدر در مورد یکی از این کسای مراجع خودخوانده‌ای که حالا جریان لندنی و اینا، می‌خواد بگه مرجع عالی قدر، گفت مرجع عالی قبر، گفتم آها همین درست بود. مرجع عالی قبر خیلی قشنگ بود. یه سری هستن نه فقط عالی قبره، نه فقط بذاری میکنن قبرشون یه پنج متر بیارن بالا روی محضرت آیت الله العظمی. خب همون خاصیتشون، همه نمودی که تو زندگی مردم دارن همینقدره. اگه ضرر نداشته باشن که اینا اتفاقا سیاسی نیستن، ولی اتفاقا خیلی سیاسی هست. میبینید دیگه انقدر سیاسی نیستن که دفعه میریزن سفارت شما رو توی لندن میگیرن. نه اصلا سیاسی نیستن، من نگاه میکنم همجور یه دفعه دستشون در میره، یه تشکیلات مشتی دارن اونا کار کردن آماده دوره دیده، روز مبادا میریزن یه دفعه سفارت هم میگیرن. نه اصلا سیاسی نیستن که، همجور یه دفعه یه دستشون در میره. من رفتم اونجا رد میشدم، من مثلا بوده من خود رفته بودم بالا شهر، رفته بود میدون آزادی ساندویچ بخوره، نه همینجور رفته بودن دم سفارت لندن، سفارت ایران تو لندن ساندویچ بخوره، چه هوای خوبی داره، بریم بالکن وایسی. رفتم بالا گفتم خب اونجا خوب اصلا بگیریمش برام باشه. اون یه دفعه دستشون در نیست، سیاسی نیست من نگاه خودم. اصلا نمیشه سیاست رو جدا کرد. فاسق آدمی که این نظام ها و چارچوب ها رو نپذیرفته. اینا کافر نیستن. سری تا بهش میگی، میگی یعنی ما بیدینیم، ما کافریم. اصلا نه، این تقسیم بندیه رو باید داشته باشیم و دستمون باشه. این شما کافر نیستی، شما فاسقی. این فرق میکنه. محدوده فاسق. حالا نکته قشنگش اینه، کفر از چی به وجود میاد؟ خود کفر محصول چیه؟ اینی که آدم دیگه زیرا به همه چیو میزنه، این محصول چیه؟ محصول فسق. فسقه که آدمو کافر میکنه. بله فسق به جایی میرسه که آدم دیگه زیرا به همه چی هم میزنه. آیش سوره مبارکه بقره آیه 99، ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون. کافر نمیشن مگر فاسقون. اول فاسق میشه بعد کافر میشه. البته خود کافر فاسق اول فاسق نمیشه، فردا عرض میکنم. اول عاصی میشه، عصیان میکنه، مراتبش اینجوریه، سیر و سلوک این وری این پایینی. اول عصیانه، عصیان تبدیل میشه به فسق، فسق تبدیل میشه به کفر. حالا اگه عصیان تبدیل به فسق نشد نباید باش مبارزه کرد. چرا؟ اگه فسق تبدیل به کفر نشد نباید باش مبارزه کرد. ما همش منتظریم اون نقطه آخر برسه، طرفو ول میکنیم برسه به اون نقطه آخر. حالا در مورد فسق یه سری بحثا دارم، در مورد این جریاناتی که یکی دو روز پیش اومد عرض میکنم. پس خوراک با فسق رابطه داره. لا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق. خوراکی که روش اسم خدا نیامده فسقه. ما چقدر نسبت به اینا حساسیت داریم؟ قرآن داره میگه حالا نسبت به بی‌حجابی حساس. شما میتونید تو بسیاری از کشتارگاه ما بسم الله نمیگن، من رفتم دیدم چند نفر داد میزنن، چند نفر حساسیت داره، پشت به قبله و استدف مرغا رو یکی یکی میارن، میگه بسم الله، میگه تابلو بسم الله زدم بالا تخت هم، میگه من بخوام بسم الله بگم شبیه 30,000 تا کشتار میکنم، دهنم کف میکنه، چقدر بسم الله بگم؟ بابا دهنت گرم جا یه چیزی آویزونه، همون دارم عرض میکنم. نه اینجوری نیست، شما پس جای دیگه بردنتون، حواستون نبوده جای دیگه بردنتون، سرتون کلا بذاشتن. این یه دست، یه آب الکتریک، آب در واقع آره یه جریان الکتریسیتی توشه، میارن این مرغ به اون که میزنه بیهوش میشه، بعد آویزونش میکنن از پا یه ریلی میاد این جلو رد میشه، بعد میرسه به آقا که داره کشتار میکنه، سر به یکی هم حرف میزنه، آقا محمد چیکار کردی؟ تق 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 داره میزنه، نه بسم الله اینا پشت به قبله هم هست، حالتا حالا خود مرغ برده به قبله باشه. قرآن میگه این فسقه. خیلی بر من جالبه، یه رفیقی داریم، رفیق که حالا ایشون همسن پدر ماست، خب خیلی با صمیمی هستیم، از شاگردان مرحوم آیت الله نجابت و اینها بودیشون. بعد خیلی حساسه، ما هر وقت که جای دعوتیم و اینا که غذا مرغ باشه ایشون نمیخوره. بعد من یه بار گفتم آقا چقدر شما وسواس به خرج میدین، چیه مگه؟ گفتم بس که قرآن نخوندی. این آیه رو برای ایشون خوند، گفت قرآن میگه غذایی که روش بسم الله نگفتن فسقه. ادامه آیه رو خوندی؟ مثلا اینکه توجه نکردم به این آیه، گفت ادامهش رو بخون، و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائه. این فسقه، فاسق که شدی شیاطین بهت وحی میکنه، گیرندت نسبت به شیاطین ارتباط برقرار میشه. خیلی حرفه. چرا یه دفعه یه موجی از اون برمیفته این بعد کلی خواهان داره؟ چون این رادارا راداره که بر مبنای فسق تنظیم شده. آدمی که فاسق باشه رادارش با شیاطین میگیره، اونو میگیره، اون امواجو میگیره، امواجو داره نمیگیره. آدم چه شکلی فاسق میشه؟ آقا یه نظام ساده است، اینقدر ما بیارزیم یه نظام تغذیه رو نمیتونیم اصلاح کنیم؟ این که دیگه بانک نیست که، یه بسم الله میخواد. از همینجا شروع میشه جانم. بله، حالا گاهی حلال هست طیب نیست. بله بله بله، همش هم. بله بله، تو این پاستیلا حالا چیزای عجیب و غریبی آدم میبینه، چیزای عجیب. حالا همین گوشت خوکی که این آیه اشاره فرمود، برید اینا رو بررسی کنیم تو چه مواد غذایی ما گوشت خوک رو چه شکلی وارد میکنه. ببینید خیلی چیزای عجیب و غریبیست. ما اصلا آقا یه عنصر حزب الله اصلا احساس وظیفه نسبت به اینا نداره که روی این چیزا حساسیت داشته باشه. و تای کاری یه عنصر حزب الله داد زدن و قرض زدنه دیگه، میره بررسی میکنه داد میزنه. و ببین نظام سازی کنی، ببین کارخونه بزنی، نظام تغذیه و دست نظام سلامت و دستت باشه. ما اون بحثای شیطان تشکیلاتی که داریم سه شنبه شب و جلسات بعد اون ورسال وارد این مسائل میشیم با جزئیات که یهود چه شکلی تشکیلات درست کرده، کجاها رخنه کرده، فسق داره به خورد مردم میده. با مصرف اصلا نیاز نیست حرف بزنی، چون خوراک حد... میگه آقا کلو، آقا آیه رو ببین، کلو من الطیبات و اعملوا صالحات. علامه طباطبایی چی فرموده؟ فرموده عمل صالح وابسته به اکل طیبه. تو اکل طیب به مردم بده، اون خودش عمل صالح انجام میده. چرا تو روستاها مردم دیندارترن؟ داره که نه روحانی دارن نه رسانه دارن، سال به سال یه آخونی ما رمزون میره، اونا مگه چقدر دینو به اینا میگه؟ تو دانشگاه آخون دارن، 10 تا آخون دارن، قد دیگه دارن نمیدن چیکارش کنن. درس عمومی دارن، همه جا هم عکس حرم و گنبد و روایت و فلان و، ولی وضع دینداری اینه. یه دست های مخفی هست اونها داره مردم فاسق میکنه، ما اصلا اونو توجه نداریم. بخونم چند تایی دیگه. گاهی فسق، فسق تو علاقه هست. یه جلسه دامونه این صحبت کنیم، تو آیه نبر دامونه این صحبت کنیم. اینجا اکن فاسقون رو گفتیم، فاسق فقط اونی نیستش که یه کار خلافی انجام ده، گاهی علاقه هاش به یه جای دیگه است. آیهش سوره مورکه توبه آیه 24، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، دیگه من آیه رو کلشو نخونم، ترجمهش، اگه باباهاتون، بچه هاتون، برادراتون، همسراتون، خانوادتون، اموالی که کسب کردین، کار و کاسبی که میترسید کساد بشه و خونه هایی که ازش راضی هستید رو از خدا و رسول و جهاد در راه خدا بیشتر دوست دارید، صبر کنید خدا به حسابتون برسه. بنده لا یهدی القوم الفاسقین، خدا فاسقین رو هدایت نمی کن. خدا رو بیشتر دوست داری؟ یا بچه تو؟ یا همسرتو؟ یا کاسبیتو؟ کاسبیتو بیشتر دوست داری یا جهاد رو؟ آیام یه جوریه که دوتای دوتایش با هم ضریبه بسیار بالایی پیدا میکنه، 30-40 تا شتا پیدا میکنه. کاسبیو بیشتر دوست داری یا خونتو؟ کاسبی بیشتر دوست داری یا کاسبی بیشتر دوست داری یا جهادو؟ خونتو بیشتر دوست داری یا جهادو؟ فقط با جهادش قیاس کنی. اگه کاسبی تو بیشتر دوست داری، فاسق. جالب، فاسق این ایمان نیست. باید جهاد بیشتر از همه چی دوست داشته باشی. خون چه زندگی میشه؟ اصلا زندگی همجوری آباد میشه. فاسقین خراب کردن دنیا رو. وای که من چقدر درد و دل دارم. گاهی میبینی خدمات هم انجام داده، رو به راه هم بوده، چیزی هم تو ظاهر پیدا نمیکنی. حتی تو ظاهرم بگردی خیلی پیدا میشه، بعد همینو گول میزنه. بعد میبینی یه ولیجه‌ای اومده تو دل او رخنه کرده، یکی دو تا رفیق داره، این برای این دیگه با آواتش داره میزنه، قید همه چیو زده، به سیم آخر زده، این علاقه تبلور پیدا کرده. اینا فاسقه، اینا فاسقه، اینا خطرناکه. بعد بعضی نگاه کنم، یه آقا این که بدنه مردمی نداره که، یعنی مثلا مردم میخواد دعوت به شورش کنه، مگه چقدر میان کف خیابون؟ من بعضی حرفا میترسم بزنم واقعا. آقا خوارج مگه بدنه مردمی داشته؟ خوارج فاسق بوده درسته، پیشونی های پینه بسته فاسق. آقا نماز شب قرآن به این میگه فاسق؟ بله، اصل فسق جای دیگه است. بعد اینکه فاسق میشه، این همه جریان در برابر امیرالمومنین ایستاده، نه روم تونست غلطی بکنه، نه قریش تونستن غلطی بکنن، نه معاویه و شام تونست غلطی بکنه، قاتل امیرالمومنین شد عبدالرحمن ابن ملجم مرادی. دامد ابن ملجم یه وقت فکر کنم اونجا با هم صحبت کردیم، ابن ملجم تو یمنی ها وقتی خواستن، اینا یمنی ها شیعیان خالص بودن که امیرالمومنین ها رو شیعه کرد، تنها فرقه که امیرالمومنین ها رو شیعه کرد یمنی ها بودن. یمنی ها گفتن چند نفر بفرستیم برای بیعت با امیرالمومنین، 100 نفر رو گزینش کردن، از این 100 نفر 10 نفر رو گزینش کردن، برای اون 10 نفر یه نفر رئیس گذاشتن، اون رئیس هیئت پارلمانی باشه که بره خدمت امیرالمومنین از جانب مردم یمن بیعت کنه. اون رئیس کی بود؟ ابن ملجم مرادی. خوشود اومد امیرالمومنین نگاش کردن، از اون فرمان خودتو معرفی کن، گفت فلانی هستن، فرزند فلانی، از اون فرمان همون که اون زن یهودی بهش شیر داده. گفت بله آقا جان. از دست محاسن کشیدن، فرمان کی میشه تو این خونه محاسن رو از خونه فرق سر، این محاسن از خونه فرق سر خضاب کنی؟ گفت یعنی چی آقا جان؟ فرمان تو قاتل منی. آه نفر حرفی میفرم همین الان من بکشی، از همون قصاص قبل جنایت نداری؟ گفت من بمیرم اون روز نبینم. از فرمان نمیمیری اون روز میبینی؟ تو اون روز آخری که امیرالمومنین می‌خواستن برن، یه نگاهی به اون کردن، حضرت فرمودن که اريد حياته و يريد قتلي، این شعر رو خوندن. حالا من دوست دارم اون زنده باشه، اون خود من سر به تنم نباشه. سه نفر کلا از خوارج موندن، که این سه نفر یکی رفت برای قتل امیرالمومنین، یکی رفت برای قتل معاویه، یکی رفت برای قتل امرؤاس. امرؤاس که اون روز نیومد، قبل که سحر 19 ماه رمضان ترور کردن هر سه تا رو، امرؤاس نیومد، معاویه اومد زدن به پاش امیرالمومنین ترور کرد. خلاف دو جریان، ما نه با این بریم نه با اون بریم، تا داشناس براتون یه حرفا، نه این بر نه اون بر، کلن با هیچکی نیست، ما خودمونیم، همه تون هم انگلیسی. حالا طرف میگه ما مردم اسرائیل دوستیم، خیلی باحالن اینا، با مردم اسرائیل دوستن، با این بر با همه کلن مشکل داره، با مردم اسرائیل فرق خوبه، خیلی پیچیدن فاسقین، خیلی پیچیدن. آیاشو بخونم براتون. المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض، یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون. منافقین فاسقین، قبول نداره چارچوبو، قبول نداره سیستمو، قبول نداره نظامو، قبول نداره قوه قضاییه رو، هر چی هست ما قبولش داشته باشی، ساختار رو قبول کنیم. چرا امام فهمون شورای نگهبان کسی قبول نداشته باشه یه حرفی بزنی مفسد فعل عرض؟ مفسد فعل عرض شوخی نیست، ساختار چارچوب هر چی هست به قبولش نشه. میگه خب پهلوی هم همینو میگه، یعنی اینقدر آدم من نفهم باشه که نفهمه فرق پهلوی با حکومت اسلامی؟ میگه فقط فرق گناه و طاعت چیه؟ خدایت کنه جای قرائتی خیلی مثال قشنگی میزه، میگه آیه قرآن رو خوندی، یوسف میدوید سمت در، زلیخا میدوید سمت در. گفت خب شما خب فرق این دو تا چی بود؟ جفتشون هم میدویدن سمت در، چه فرق میکنه با هم دیگه؟ تون تون هم دارن میدونن، نفس نفس هم میزنن. این فرق حکومت اسلامی با حکومت پهلوینه، یکی میدوه که گناه نکنه، یکی میدوه که گناه بکنه، همه فرقش اینه. یکی ساختار نگه داشته برای مبارزه با کفر، یکی ساختار نگه داشته برای تقویت کفر. نمیفهمن واقعا بعضیا چیکار بکنیم. ساختار باید حفظ کرد، هر چی که هست. اصلا همه مسئولین انگلیسی هست، اصلا همهشون 5 هکتار زمین از خود وزارت خارجه انگلیس گرفتن، تو انگلیس هم زندگی میکنن. خیلی خوب، سام هم آزا مخواه خروج کنیم و کل سیستم. ایام پیش رو خبرهایی در راه هست، خودتون آماده کنید. این حرفای امروز بنده خیلی حرفای مهمی بود، با اطلاع دارم حرف میزنم. روزهای آینده روزهای گرم و داغی است، من نگرانم که این ایام خدای نکرده کار به دعوای خیابانی و جنگ خیابانی و ترور خیابانی اینا کشیده بشه. فضا بسیار ملتهبیه، فضای سیاسی کشور، فضای امنیتی کشور، جریان‌های مختلف آمادن، زهر خوردن، زهر دیدن، همه آماده مهیا برای خروج بر انقلاب و نظام و رهبری. چهار تا احمق هم این وسط این جلو، آدمایی که زیر بلیت رهبری بزرگ شدن، کوتوله‌هایی که زیر بلیت رهبری بزرگ شدن، اعتبار پیدا کردن، حالا خروج کردن، همه منتظر پشت اینا بیان جلو، اینا را بشناسیم، بهشون موضوع بگیریم. مجامله نداره، عرض کردم امیرالمومنین همینا کشتن، جریانی هم نبودن، کلا سه تا آدم بودن، همین سه تا آدم همه رو بیچاره کرد، بشریت رو بیچاره کردن. کاری که معاویه آرزوش بود نمیتونست بکنه، تو میدان جنگ همه فرار میکردن، حسرت مونده بود که علی رو بکشن زمین گیر کنن، این احمقا انجام داده. نه که زیر بلیط امیرالمومنین بزرگ شده بودن، خوارج اینجور بودن دیگه، اعتباری که پیدا کرده بودن به واسطه امیرالمومنین بود. آیه آخر عرض ما تمام و مربوط به این ایام ماه رجب که حالا امشب شب اول ماه رجبه، دایره فسق خیلی گسترده است. آیه رو ببینید در سوره مورکه 8، ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. مثل کسایی نباشید که خودشون رو فراموش، خدا رو فراموش کردن، فراموشی خدا باعث شده که خودشون رو فراموش کنن، این باعث شده که فاسق بشن. خیلی آیه عجیبیه. چی آدمو نگه میداره تو این ساختار؟ توجه به خدا، توجه، ذکر، خیلی اینا مهمه. ماه رجب چرا خدا این فرصت رو در اختیار ما گذاشته؟ جامعه با اینا اصلاح میشه، جامعه با اینا آباد میشه با توجه. این اعتکاف ماه رجب شوخی نیست، اینا واقعا مملکت رو آباد میکنه. ما از ذکر نباید غافل بمونیم، توجه، توجه به خدا. چرا امیرالمومنین مهمترین سخنرانی‌هاشون، اینا از منده داشته باشید، مهمترین سخنرانی های امیرالمومنین در دوران حکومت با چه مضمونیه؟ شما بفرمایید. میدونید شما به عنوان عنصر فعال فرهنگی، میدونید امیرالمومنین تو سخنرانی هایی که در دوران حکومت داشتن چه محتوایی رو در تمام سخنرانی هاشون داشتن؟ میدونید؟ قل ما یخطب امیرالمومنین ولا یذکر الموت ولا آخره. تو تمام سخنرانی هاش یاد مرگ و یاد قیامت و آخرت رو. تو دوران حکومت یعنی چی؟ این مردم اگه قراره تو این چارچوب باشن، از این چارچوب خروج نکنن، توجه باید باشه، ذکر باید باشه. با ذکر که این دل آباد میشه. به ذکر الله تعمر القلوب، عمران دل با ذکر خداست. این ماه رجب ماه آبادیه، جامعه ما این آباد میشه. ما این که از فسق فاصله بگیریم، ما توجه به خداست، ما استغفاره، دل متوجه بشه. از این وقت طلایی رو یه وقت به باد ندیم. تو این ایام نوروز تبدیل بشه به ایام غفلت، ماه رجبی که ماه ذکر و توجه تبدیل بشه ماه غفلت، خدای نکرد. این اذکاری که توی مفاتیح اومده، حالا من که اهلش نیستم میخوام اصلا سفارش بکنم، ما مثلا یه النقال و کالبقال، مثلا یه بقالی دارم، اون که از اساتید بزرگان شنیدم خدمتتون عرض میکنم، عرضم تمام میکنم. این استغفارهایی که در مفاتیح نقل شده، دستوری که دادن، از کاری که گفته شده، نمازهایی که برای شبها گفته شده. حالا مرحوم آیت الله العظمى بحث سفارش میکردن 10,000 تا قل هو الله رو تو کل ماه تقسیم بکنه، روز 333 تا میشه، آخر ماه هم یکم باید اضافه کنه. 10,000 تا قل هو الله تو کل ماه رجب، این از کار دل آباد میکنه، توجه میاره. اگه قرار ما بریم به سمت تمدن اسلامی، شالوده تمدن اسلامی ذکر و توجه، تبعیت، ولایت، اینا شاه کلید. غفلت که میاد نابود میکنه، همه چی از غفلت شروع میشه. اونا دیگه باید یه وقتی بشینیم تک تک این پرونده ها رو روشون بحث بکنیم. یه کتاب خوبی نوشتن، بازگشت از نیمه راه، یه وقتی معرفی کردم به نظرم اینجا، بخونید کتاب، خیلی کتاب قشنگی. بعد نگاه میکنه این 30-40 نفری که تو این کتاب اسم آورده که اینا مثلا یه زمانی سوپر حزب اللهی بودن بعدن چپ کردن، یه چیزشون مشترک اونم غفلت. از یه جایی که این رفته تو فضای غفلت، یکی با ثروت، یکی با قدرت، یکی با فرزند، یکی با چی، این رفته دیگه بردنش. این بعد ریسمان توجه رو آدم صفر بگیره، مخصوصا تو این ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان که در پیش است. و خدا ان شاءالله این ماه رجب رو ماه فراهم شدن مقدمات فرج که به ما بشارت دادن یا به نحوی انذار دادن، گفتن ظهور سفیانی در ماه رجب است، که خب این از علائم حتمی ظهور امام زمان ظهور سفیانی است. و خب وعده هم که دادن گفتن در ماه رجب خروج سفیانی است. خدا انشالله این واقعه رو تو این ماه و در این سال قرار بده و چشم ما رو به جمال حضرت ولی از ارواح نافدا روشن کنه. عذر میخوام وقت عزیزان رو گرفتیم طولانی صحبت کردیم. خدایا در فرج امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.